اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز شنبه، 30 ماه دسامبر سال 2017 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و خبرهای این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 خدمت شما تقدیم می‌دارم. وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را رد کرده است که گویا در سال روان میلادی در درگیری‌های مسلحانه آن گروه حدود 15000 نیروی امنیتی افغان را کشته و 9430 تن دیگر را مجروح کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در 2017 در مقایسه با 2018 کمتر بوده است. آقای وزیری رقم مشخصی از تلفات نظامیان افغان را ارائه نکرد، اما گفت که ادعای طالبان در این باره 10 برابر کمتر از رقم اصلی تلفات نظامیان افغان در جنگ می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه حمله مسلحانه بر مسیحیان قبطی را در مصر محکوم کرد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش صحبت تلفنی کرده و ضمن تقبیه حمله تاکید ورزیده است که ایالات متحده در مبارزه علیه دهشت افغانی در کنار مصر ایستاده میباشد. اعلامیه قصر سفید حاکی است که رئیس جمهور ترامپ روی تعهدات خود در راستای تقویت تلاش‌ها برای شکست تمام اشکال دهشت افغانی و افراطیت تاکید ورزیده است. مسئولیت حمله روز جمعه بر مسیحیان قبطی را در مصر گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. یک موتورسایکل سوار بر جمعی از مسیحیان قبطی در بیرون کلیسای ارتودکس مصر گلوله باری کرده 9 تن را کشت. حمله کننده نیز به ضرب گلوله کشته شده است. شهرهای مختلف ایران به شمول تهران، رشت، قم و کرمانشاه روز جمعه نیز شاهد مظاهرات گسترده مردم علیه بلند رفتن قیام بود.
اینجا رشت، حاجی آباد، متحری.
شبکه نیمه رسمی فارس ایران گزارش داد که حدود 300 اعتراض کننده در کرمانشاه گرد هم آمده و شعارهای ضد حکومتی را مانند فلسطین را رها کرده درباره ما بیندیشید، مرگ یا آزادی و زندانیان سیاسی باید رها شوند سر می دادند. پلیس رقم اندکی از مظاهره کنندگان تهران را که تعدادشان به 50 تن می رسید و به خاطر بلند رفتن قیام به جاده ها برآمده بودند بازداشت کرده است. اما در اولین واکنش به اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه روز جمعه ضمن این که بازداشت مظاهره کنندگان را توسط نیروهای امنیتی ایران محکوم کرده است، از تمام ملت‌های جهان خواسته تا از خواسته‌های مردم ایران برای حقوق ابتداییشان حمایت کنند. همچون مظاهرات بدون اجازه پلیس در ایران غیر معمول است و افرادی که دست به همچون اقدام بزنند زندانی می‌گردند. ایالات متحده تعامل خود را در سوریه تغییر داده و پس از سقوط خلافت خودخوانده گروه داعش اکنون به تلاش‌های احیای مجدد مناطق آزاد شده سوریه که تحت کنترل مخالفین اسد قرار دارد متحد شده است. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که پس از این شاهد دیپلمات‌های بیشتر آمریکایی در سوریه خواهند بود که مصروف احیای مجدد خدمات اساسی در آن کشور می‌باشند. با گفته آقای ماتیس، تلاش‌های آمریکایی‌ها در سوریه پس از این شامل پاکسازی مناطق آزاد شده از گروه داعش از مواد انفجاری، پاک کردن آوارهای خاک و ساختمان‌های تخریب شده و بازگشایی مکاتب خواهد بود. در حال حاضر حدود 2000 سرباز آمریکایی در سوریه حضور دارند که بر علاوه تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی، نیروهای مخالف اسد را نیز آموزش می‌دهند. بیش از 400 بیمار شامل در لیست انتظار ملل متحد برای خروج از منطقه تحت محاصره در سوریه روز جمعه در منطقه باقی ماندند. صلیب سرخ بین المللی می گوید که آنان توانستند تنها 29 نفر و خانواده هایشان را برای مراقبت صحی به دمشق انتقال دهند. حکومت اسد منطقه غوطه را در حومه دمشق که در کنترل شورشیان قرار دارد تحت محاصره قرار داده است. ملل متحد محاصره مردم را توسط حکومت اسد عمل وحشیانه عنوان کرده است. سازمان عفو بین الملل دمشق را به باد انتقاد گرفته، محاصره بیش از 400 هزار نفر را در غوطه جنایت علیه بشریت خوانده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ترکیه معامله خریداری سیستم ضد میزایل S-400 روسی را با مسکو نهایی کرده است. مقامات وزارت دفاع ترکیه با بیان این مطلب روز جمعه گفتند که ترکیه کم از کم یک دستگاه زمین به هوای ضد میزایل را از روسیه خریداری میکند که قرار است در اواسط سال 2020 میلادی به انقره تسلیم داده شود. این اقدام ترکیه با وجود مخالفت برخی از کشورهای عضو ناتو صورت میگیرد. پس از نصب این سیستم، ترکیه نخستین عضو پیمان ناتو خواهد بود که با پیشرفته‌ترین سیستم دفاع هوایی روسی مجهز می باشد. با این معامله احتمال زیاد دارد که روابط انقره با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به خرابی گراید. رئیس یونسکو روز جمعه گفت که نامه رسمی اسرائیل را به دست آورده که حاکی از خروج آن کشور از سازمان یونسکو می باشد. انوری ازولی گفت که این نامه سبب تأسف عمیق وی شده و قرار است سر از تاریخ 31 دسامبر سال 2018 به اجرا درآید. اسرائیل قبلا گفته بود که تصمیم دارد به خاطر حملات سیستماتیک آن سازمان علیه اسرائیل از یونسکو خارج شود. خانم ازولی گفت در داخل سازمان یونسکو کشورها می توانند بر اختلافاتشان فائق آیند، نه در بیرون از این سازمان. پیش از آن حکومت به رهبری دونالد ترامپ نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده به خاطر اقدامات جانبدارانه و ضد اسرائیلی سازمان یونسکو عضویت آن سازمان را ترک می کند. و خبر آخر این که حکومت پولند روی انتقال مهاجران سوری جهت تداوی در آن کشور فکر می کند. معاون رئیس مجلس سنای پولند با بیان این مطلب گفت که بحث روی این موضوع با حکومت آغاز شده است. حکومت محافظه‌کار پولند تا کنون پذیرش مهاجران را تحت برنامه تغییر مکان اتحادیه اروپایی نپذیرفته است. آن برنامه به منظور کاهش فشار ناشی از تجمع مهاجران در ایتالیا و یونان طرح ریزی شده است. اما به تعقیب تغییر صدراعظم پولند، اکنون حکومت آن کشور مصمم است سوری‌های مهاجر را برای تداوی به پولند انتقال دهند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از قدیر مشرف شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. قرار است چین مصارف ایجاد یک لوای سرحدی اردوی ملی را در ولایت بدخشان بپردازد. هدف ایجاد این لوا مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده است. چین یکی از متحدین افغانستان است که روابط کشیده با ایالات متحده دارد، کشوری که متحد عمده افغانستان به حساب می رود. در رابطه به ایجاد این لوا و اینکه تأثیر بر روابط کابل و واشنگتن به جا خواهد گذاشت یا نه، همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه را انجام داده که در آغاز آقای رادمنش در مورد چگونگی ایجاد این لوا معلومات ارائه کرده است.
این یک لوای سرحدی است که در منطقه واخان جابجا خواهد شد. در مورد آشا عباده و البسی از این وجودش چین کمک میکنه و تأسیساتشان که گفته اساس گذاری شود چین این کمک را صورت خواهد داد. شما خبر دارن که چین در منطقه کشور است که در همکاری با کشورهای همکار ما در برابر توریزم فعالیت های مثمری را انجام داده و در مورد صلح با پاکستان، روسیه و با افغانستان هم روابط را صورت داده و این کشور می خواهد که در این منطقه یک لوای وجود بیاید که در امر امنی امنیت این منطقه ای بتانه فعالیت های مسمر را انجام بده.
این لوا تا اخیر تمام حفظ مراقبت و معاشات و سایر مصارفش چین تمویل میکنه یا فقط در ایجادش چین کمک میکنه و سپس از بودجه وزارت دفاع تمویل میشه؟
خب البته همه چیزی که به این لوا داده میشه از طریق خود افغانستان این سر صورت داده خواهد شد، اما کمک هایی که صورت میگیره به خاطر تجهیزات و یاشه و البته و ممر این چیز های زیره البته از وجود چین در افغانستان کمک خواهد شد.
آیا این لوا از سایر لواهای اردوی ملی که در دیگر ولایت ها مستقر است تفاوت خاص داشت چون این کوهستانی خوانده شده؟
بله این لوای کوهی است و این هم همونطور یک لوا هست که در منطقه واخان جا به جا میشه و این کمک ها در سفر که جناب وزیر دفاع ملی افغانستان در بیجین داشتن این طرح شده و وقتی که این شروع شود ما میتوانیم با همه جزئیات رسانه ها و مردم شریف خود کاملا به جریان بمانیم.
بله، شما یادآوری کردین که چین یک کشوری است که همیشه در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کرده، ولی روابط چین با ایالات متحده که یکی از متحدین عمده افغانستان است آنچنانی که باید باشه سازگار نیستن با هم دیگر. آیا فکر میکنین که امریکا در این رابطه ایراد خواهد داشت؟
ما فکر میکنم که کشورهای منطقه کوششان این هست که به خاطر انکشافات بعدی که از نظر اقتصادی و دیپلماتیکی به وجود خواهد آمد در امر صلح منطقه کوشش میکنند و ایالات متحده آمریکا هم به خاطر مبارزه علیه تروریسم و بازنگذاشت استراتژی که اخیرا اعلام شده منظورشان این هست که مشکلات از بناهای فعالیت‌های تروریستی در منطقه باید از بین برده شود. خب وقتی که این تروریست ها در افغانستان و منطقه از بین برده شود و صلح در کشور ما به وجود بیاید، این به نفع تمام دنیا و منطقه خواهد بود و افغانستان هم که در خط اول مبارزه علیه تروریسم است از تمام کشورهای منطقه و دنیا خواستش این است که صلح منطقه و صلحی که در افغانستان به وجود میاید به نفع همه کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، همه کشورهای دنیا و منطقه خواهد بود.
بله، در یک موضوع دیگه امروز آقای رادمنش طالبان با نشر گویا گزارش سالانه خود گفتند که در طول سال جاری تقریبا 15,000 نیروی افغان از بین بردند و بیش از 9,000 نفر دیگر زخمی ساختند. آیا ارقامی که از طرف طالبان ارائه میشه شما این را تایید میکنید؟
اینها شمارش خود ندارن، چه جایی که شمارش اینها رو داشته باشن. اینها فقط تبلیغاتی هست به خاطر خراب ساختن امنیت روانی مردم افغانستان. ما در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان توانستیم همه استراتیجی هایی که تروریست ها در افغانستان به ارتباط سکوت 6 ولایت و 13 ولسوالی داشتن این ما به شکست مواجه ساختیم و بسیاری ولسوالی هایی که در افغانستان هم فعلا ادعا میشه که طالبا دوست دارن، طالبا فقط صرفا میتوانن که از خود دفاع بکنن، نه در مقابل با نیروهای دفاعی افغانستان شکست های زیادی رو متحمل شدن و این فقط جزء تبلیغاتشان است که همیشه از طریق رسانه ها و سایت هایی که دارند میخوان که به شکل که همیشه این گفار زدن که این به خورد رسانه ها بکن. این فقط یک تبلیغات بیش نیست.
آیا نزد شما ارقام وجود داره در رابطه با اینکه چه تعداد از طالبان در جریان سال جاری از بین رفتن یا کشته شدن؟
ما فقط در آخر سال امی حالی هم به خاطر امی راپور و ایسایه ما مصروف هستیم. انشاءالله در آخر امی سال ایسایی ما این را به رسانه ها میتیم و یقیناً که طالبا در افغانستان و دیگه گروپ های تروریستی متحمل تلفات زیاده شده که بگذاریم به شکل دقیقش با محاسبه خدمت شما بعداً ارائه بکنم.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و زنان روهینگیایی که از حملات نیروهای نظامی میانمار فرار کردند، داستانهای بیشمار وحشت اساکن آن کشور را حکایت میکنند. آنان که اکنون در کمپهای مهاجرین زندگی میکنند، با صدمه های روانی گذشته و خطرات جدید مقابله میکنند. استی سانفورد خبرنگار صدای آمریکا در رابطه به این که برای کمک به آنانی که بیشتر آسیب پذیرند چه اقدامات روی دست گرفته شده است، گزارش تهیه کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. به نظر می رسد که هزاران زن در کمپ‌های مهاجرین در بنگلادش با انواعی از مشکلات مجادله می کنند. اما نزد بسیاری از نجات یافتگان خشونت‌های جنسی نیروهای امنیتی میانمار، افسردگی و اختلالات روانی پس از حادثه اثرات پایدار خود را به جا گذاشته است. رژنای روهینگیایی می گوید که پس از آن که اساکر بر قریه حمله کردند که نواسه اش در آن زیست داشت و تماس با نواسه اش قطع شده است، خود را توهی احساس می کند.
شنیدم که نظامیان میانمار داخل خانه هم شدند و نواسه هم را بردن و دارایی که داشتم نیز سرقت کردند، اما خودم ندیدم. برایم گفتند آنان خانه ام را تلاشی کرده و هر چیزی که می خواستن برداشتن. اگر در خانه زن جوان را می دیدن با خود می بردن. زنان بسیار مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
این در حالی است که کمبود مواد غذایی و سرپناه در مقابله با دسترسی به معالجه و تداوی بیشتر محسوس می شود. جسیکا آلینی از مرکز انسجام اجتماعی می گوید که قطع شدن ارتباطات با مشکلات این زنان افزوده است.
Many also lost their husbands. So you have many female-headed households, women who are still needing support to figure out.
بسیاری از زنان شوهرانشان را از دست دادند و سرپرستی خانه هایشان را به دوش گرفتند. زنان زیادی وجود دارد که تا هنوز هم درباره نحو کارکردگی و دسترسی به خدمات اجتماعی آگاهی ندارند که الزاماً در مورد آن تجربه داشته باشند. از این رو بدون دسترسی به آن خدمات زندگی خود را به پیش برده و این امر آنان را در وضعیت آسیب پذیر قرار می دهد.
فیونا مارگل گورد از اداره IOM می گوید که ادارات غیر انتفاعی مانند اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در کمک به تداوی و معالجه زنان ساعت امن را ایجاد می کند، جایی که زنان بتوانند از متخصصان صحی حمایت های اجتماعی حاصل کنند.
در این مراکز زنان مسئول و امن می باشند. زنان دیگری هستند که می توانند در مورد چیزهایی که برایشان مهم است صحبت کنند. این یک فرصت است نیازمندی های آنان شنیده شود و راه حل و رسیدگی به آن پیدا شود.
در حالی که توجه از نجات به احیای مجدد زنان مبذول شده، مهم این است که آیا مرتکبین این جرایم به پای عدالت کشانیده خواهد شد یا خیر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه دسامبر مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل با واکنش‌های متعدد روبرو شد و سلسله تظاهرات ضد واشنگتن هنوز هم جریان دارد. به روز جمعه تظاهرات تازه در غزه و اردن راه اندازی شد. در این رابطه به گزارش توجه کنید که محمد هاشم حبیب‌زاده آن را ترتیب و تهیه کرده است.
بدان بالا تظاهرات زده تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل، دیروز نیز سلسله این تظاهرات در اردن و شهر غزه ادامه داشت. صدها تن از حامیان گروه حماس به روز جمعه در شهر غزه در مخالفت با این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده دست به تظاهرات زدند. خالی الحیا، یکی از رهبران حماس، از فلسطینی ها خواست تا به تظاهراتشان ادامه دهند و سفارتخانه های امریکایی و به گفته او صهیونیستی را محاصره کنند و مخالفتشان را با تصمیم رئیس جمهور امریکا ابراز بدارند.
نحن نقول اليوم بكل وضوح مستمرون في الاشتباك مع العدو في نقاط التماس هنا على ارض فلسطين.
ما امروز به گونه آشکار میگوییم که به گونه دوامدار در اینجا در سرزمین فلسطین با دشمنمان خواهیم جنگید. باز ملت خیش میخواهیم تا به گونه متداوم به چهارراه‌ها برایند و سفارتخانه های امریکایی و صهیونیستی را محاصره کنند، زیرا این ساده ترین راه و اقدام در برابر تصمیم امریکا و سیاست صهیونیستی است.
مظاهره کنندگان در غزه تصویر بزرگی از یک سرباز اسرائیلی را حمل می کردند که در جریان جنگ غزه در سال 2014 کشته شده بود و در کنار آن به زبان عربی و عبری نوشته شده بود: تا زمانی که قهرمانانمان آزادی و روشنی را نبینند، این اسیر هیچ زمان آزادی را نخواهد دید. گمان می رود که بخش از اعضای بدن این سرباز اسرائیلی را حماس نزد خود نگه داشته است. از جانب دیگر به روز جمعه در اردن نیز در حدود 200 نفر در مقابل مسجد شهر بزرگ شهر آمان پایتخت اردن گرد هم آمده و علیه تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده مظاهره کردند. عبدالله الکاله از ائتلاف ملی برای اصلاح گفت که تصمیم دونالد ترامپ را نمیپذیرند.
بیت المقدس پایتخت فلسطین است. صرف نظر از این که ترامپ چی میگوید، آنچه که او میگوید برای ما بی‌معنی است. دیر یا زود ما آزادی فلسطین را تجلیل خواهیم کرد.
برخی از کودکان در میان مظاهره کنندگان بیرق فلسطینی را بر پیشانی هایشان بسته بودند و بعضی دیگر شعارهای به حمایت از اخوان المسلمین را سر می دادند. حمزه منصور رهبر جبهه اسلامی گفت که از فلسطین حمایت می کند.
احنا وجودنا هنا لا يقل اهميه عن وجود الناس
اردن نزدیکترین کشور به فلسطین است و حق دارد از فلسطین حمایت کند. اردنی ها به حمایت از فلسطین به مظاهراتشان ادامه خواهند داد تا تصمیم دونالد ترامپ فسخ و کنترل اسرائیل از فلسطین از رود اردن تا مدیترانه خاتمه یابد.
پس از اعلام این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده، تنش‌ها در فلسطین و اسرائیل افزایش یافته و در تازه‌ترین رویداد حماس 3 راکت را بر اسرائیل شلیک کرد که به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی را در پی نداشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، حکومت سوریه تقریباً به 30 تن سوری بیمار در یک شهرک محاصره شده در حومه دمشق، جایی که صدها تن از دسترسی به شفاخانه محروم هستند، اجازه داده است تا آنجا را ترک کنند. این در حالی است که ملل متحد به صورت مکرر از حکومت سوریه خواسته است تا نزدیک به 500 بیمار را اجازه دهد که آن ساحه را به قصد تداوی ترک کنند. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم شما می کنم. حکومت سوریه در این اواخر محاصره شهر قطعه شرقی را که در آن 400 هزار سوری زندگی دارد شدید ساخته است. این اقدام منجر به کمبود غذا، مواد سوخت و دوا در حال شده است که فصل سرما آغاز گردیده است. انجی سیدی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق، گفت که 4 مریض روز گذشته اجازه یافتند تا شهرک را ترک کنند و انتظار می رود 25 تن دیگر امروز آنجا را ترک کنند. و می گوید شمار زیادی نیاز دارند تا از آنجا تخلیه شوند و ما امیدوار هستیم تا این فقط آغاز این روند باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق در هماهنگی نهاد محلی هلال احمر سوری ها روند تخلیه بیماران را انجام می دهند. مونا کردی، سخنگوی این اداره سوری، می گوید که بیماران تخلیه شده در شفاخانه های حکومتی تحت مداوا قرار می گیرند. یک گروه شورشی سوری به نام اردوی اسلام در شرق غطه می گوید که تخلیه بیماران با وضعیت وخیم به عنوان بخش از معامله شرطی می باشد که در عوض به همان تعداد دستگیر شدگان آن گروه باید آزاد شوند. شمار از بیماران در شرق غطه شاید قادر نباشند تا از این منطقه و ساعات تحت کنترل حکومت بروند، زیرا از آن هراس دارند تا مبادا به اردو گماشته شوند و یا اینکه به دلیل کار و زندگی در مناطق تحت کنترل مخالفان بازداشت شوند. ملل متحد به صورت مکرر از حکومت سوریه خواسته است تا نزدیک به 500 بیمار با آلت وخیم را اجازه دهد که آن ساحه را به قصد تداوی ترک کنند و به گروه‌های امدادرسان که به منطقه دسترسی محدود دارند اجازه دهند تا کمک‌هایشان را گسترش دهند. در همین حال فعالان در شرق غطه تصاویر کودکان که از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند در آنلاین نشر کردند. این اداره ملل متحد همچنان گزارش می‌دهد که در قطعه شرقی از هر 8 طفل یک آن گرسنه است و این رقم از 1 نفر به 50 تن در ماه می تجاوز کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که حکومتش با روسیه از نزدیک کار می‌کند تا نزدیک به 500 بیمار را که شامل 170 زن و کودک می‌شود و به کمک‌های صحی عاجل نیاز دارند از قطعه شرقی تخلیه کنند. ترکیه کشور است که مخالفان حکومت سوریه را حمایت میکنند. قطعه شرقی یک از اولین شهرهایی بود که علیه رژیم اسد زمان قیام کرد که مظاهرات خیزش عرب در سرتاسر سوریه در سال 2011 گسترش یافته بود. در سال 2013 حکومت این ساحه را در محاصره گرفت و مردم از راه تونل‌ها و با استفاده از قاچاق غذا داخل شهر می‌کردند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
کودکان آینده سازان یک جامعه را تشکیل داده و آینه خودنمای رفتار و تربیت خانوادگی والدینشان تلقی می شوند. محمد الله معتمد، استاد روانشناسی در پوهنتون بامیان، می گوید که برای جلوگیری از خشن شدن و لجوج شدن کودکان، پدر و مادر باید رفتار سالم را در محیط خانواده پیشه کنند و فضای بهشت را برای کودکانشان مهیا سازند. با مصاحبه با آقای معتمد توجه کنید که قدیر مشرف انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چگونه میتوان کودکان را درک کرد.
من فکر میکنم که این دوره یکی از پیچیده‌ترین در زندگی برای هر کسی و برای هر کودکان. چرا پیچیده؟ ما میدونیم که تمام رفتارها، شیوه های زندگی، اندیگیری ها، تعیین زبان، تعیین دین، تعیین مذهب، تعیین شیوه های زندگی در اجتماع، برقرار ارتباط با دیگران، کلن در این دوره هست که صورت میگیرن. ما چگونه میتونیم که این دوره را شرایط برای از این دوره خوبتر و بهتر فراهم کنیم تا یک زندگی خوبتر و مسالمت آمیزتر داشته باشن؟
بسیار خوب.
البته در اینجا چند چیز برای والدین محترم، خانواده های محترم، معلمین محترم بسیار مهم است که باید توجه داشته باشند. یک حرف معروف از جان لاک است که اونا اشاره میکنه ذهن کودکان مانند لوح سفید است که هیچ چیزی درش نویسته نشده. در اینجا پدر، مادر، اعضای خانواده، معلم، جامعه، اینا اختیار دارن که چی می‌نویسن. آیا چیزهای خوب یا چیزهای بد؟ زمانی که سر از هر چیزی بشیم، بالاخره اینجا پدر و مادر را می‌گذارن که شما چی می‌نویسید، چی نقش می‌بندید در اینجا، چیزهای مثبت یا چیزهای منفی. چیزی دیگه ای که مهم است، مراحل رشد ذهنی و رشد جسمی کودکان در اینجا متفاوت است. ما زمان خوب میتونیم که زمینه را فراهم کنیم که تمام تربیت، تعلیم و آموزش ما مطابق رشد ذهنی، رشد عاطفی و رشد اجتماعی کودکان صورت بگیرد. شرط اساسی است که کودکان در این مرحله در حقیقت الگوپذیر و نمونه‌پذیر هست. تمام رفتار والدین در ذهن کودکان نقش می‌بنده و هر رفتاری که ما می‌کنیم برای کودکان ما نمونه و الگو هست. ما مجبور و ناگزیر هستیم که تمام رفتار ما در بین والدین، در بین اعضای خانواده و با کودکان ما صمیمی و با محبت باشه. شما می‌بینید که تعداد از روانشناسان تاکید پیدا کرده که ما هر زمانی که در خانواده زندگی میکنیم در حسی کودکان زندگی کنیم و هیچ وقت کودکان خود را مجبور نسازیم که در حسی ما زندگی کنیم.
شما دلیل خشن و خودسر شدن و چشم پاره شدن کودکان در چی میافن و چی راه وجود دارد تا جلو از ایره گرفت؟
ما زمان کودکان را دیگه بار داریم خودم بزرگت میکنیم. ما پدر و مادر روانشناسان تحقیقش بده هست که هیچ وقت گفتگوهای بین پدر و مادر در پیش کودکان صورت نگیره که خشونتبار و لجوج‌آمیز باشه. یا بسیار به طور ساده بیان کنیم که هیچ وقت پدر برای مادر دستور نده و مادر در پیش روی طفل با پدر لجاجت نکنه که ما این کار انجام بدنم و هیچ وقت از اعضای خانواده را انجام نده. از این جهت است که لجاجت کردن را از خود ما پدر را یاد میگیرم. و چیزی دیگه این که در قسمت تنبیه جسمی روانشناسا تاکید میکنم، ما هر زمان کودکان خود را لاتی کت میکنیم، با کلی میزنیم، ما در حقیقت خود را حق به جانب میگیریم، ولی در ذهن کودکان نقش میبنده که ما هر زمان که حق به جانب بودیم، همسالان خود را، دوستان خود را، در بزرگسالی مثلا همتر خود را، کودکان خود را باید از اینکه ما حق به جانب بسیم باید با ما لبکت کنیم. دبتا حس کرده کودکانی که در برابر پدر، در برابر مادر مثلا نمیتونه خشونت کنه و این متوجه میشه که ما حق به جانب هستیم، حتی اگر ما سندیکاری نمیتونه لبکت نمیتونیم، ما باید لجاجت کنیم. این منطقه لجاجت در حقیقت از خود در خود پدر و مادر صورت میگیره. این اسمیت این ملکیت یا گریت در خود والدین است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا این بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد. حالا برنامه پشتو آماده نشر است، با ما باشید.